برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود به علاقه‌مندان برنامه صدای کتاب. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین در ادامه خوانش از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران نوشته محمد داوود عرفان. همراه شما هستیم با ادامه گشت و گذار در تبریز. اولین مقصد من بازار بزرگ تبریز است. از چند نفری آدرس میپرسم و با راهنمایی آنان پیاده میتوانم به بازار برسم. شکوه و عظمت این بازار هر بیننده ای را مبهوت میکند. مرمت آن با آجرهای متمایل به قرمز و گچ سفیدی که حد فاصل آجرهاست زیبایی خیره کننده ای به این مکان بخشیده است. گفته میشود وسعت آن بیشتر از 1 کیلومتر است. خیلی شلوغ به نظر می رسد. گویا هر صنفی در آن دکانی دارد. این بازار مانند چهارسوی هرات راست بازاری نیست یا مانند بازار نیشابور و شاهرود، بلکه چند بازار کوچک و بزرگ از چند سو به هم دست داده و این بازار با ارزش تاریخی را ساخته است. چون این بازاری در بندرعباس هم وجود دارد، اما تاریخی نیست. تاریخ هرات از بازار سرپوشیده چهار سوق سخن میگوید. اگر سقف آن بازار برداشته نشده بود، حالا بزرگترین بازار سرپوشیده جهان از آن هرات بود. من هنوز هم معتقدم که روزی میتوان دست بازار هرات را گرفت و آن را دوباره به پا ایستاد کرد. بخش کوچکی که در گوشه از آن به تازگی مرمت شده نشان می‌دهد که احیای بازار قدیم هرات امکان پذیر است. این که در عالم واقع با توجه به اوضاع حاکم بر سرزمین ما چنین آرزوی تا کی و کجا تحقق یابد خدا داناتر است. هرچند من همیشه در عالم خیالاتم در حال درست کردن آن بازار بودم. از بازار بیرون می‌زنم. چند مسگری با ظروف مسی زیبا چشم را می نوازند. این مغازه های مسفروشی مرا به یاد اصفهان می اندازند. هرچند ظروف بسیار زیبایی از مس در مغازه ها چیده شده، اما بازار مسگران اصفهان چیز دیگری است. مسگری هرات هم روزگاری نامونشان داشت و تاریخ در مورد این صنعت سخنها دارد. اما امروز از آن همه صنایعی که روزگاری با کشورهای دیگر هم صادر می‌شد آثار چندانی نمانده است. کاش مسگران ما دوباره به اصفهان و تبریز می‌رفتند و صنعت مسگری هرات را بروز می‌کردند. استاد محمد آصف رحمانی که پژوهشی در مورد صنایع دستی قدیمی هرات انجام داده بر این باور است که هنوز هم مسگری هرات حرف اول صنایع دستی را در منطقه می‌زند. او معتقد است که برخی مسگران هرات با امکانات اولیه و بدون دخالت صنعت مدرن ظروف زیبایی می سازند، در حالی که مسگری در ایران و ترکیه و سایر کشورها از تکنولوژی جدید بهره برده است. من در این مورد سررشته ای ندارم، اما ظروف مسی اصفهان از دید من شاهکار زیبایی اند. در همین حوالی مسجد کبود و موزه تبریز قرار دارد. از مرد میانسالی آدرس مسجد کبود را میپرسم. با مهربانی همراهیم میکند. او آن نزدیک ها مغازه دارد. نام فامیلیش سجادی است. تعارف میکند که در مغازش چای بنوشم. تشکر میکنم و طرف مسجد کبود راه میافتم. چند چیز در تبریز برای من بسیار جالب توجه است. نخست این که این شهر نسبت به شهرهای دیگر ایران ترافیک سنگینی ندارد. راننده ها اینقدر مهربان و مؤدب برای عبور پیاده ها صبر می کنند که نظیرش را هیچ جا ندیدم. از هر کسی که کمک و راهنمایی بخواهی با مهربانی زاید الوصفی پاسخ مثبت می دهد. من خیلی زود با این مردم خونگرم خو گرفتم. هیچ گونه احساس غربتی با من دست نداده است. این شهر هرچند به زیبایی اصفهان نمی رسد و مانند مشهد تمیز و مدرن نیست، اما تلفیق معماری سنتی و مدرن آن روح آدم را نوازش می دهد. این شهر مرا یاد هرات می اندازد، یاد بلخ، یاد شیراز و یزد. به صورت کلی فضای عمومی شهر فرهنگ و هنر را پاس داشته است. تابلوی بانک خون این شهر تابلوی زیبایی از مینیاتورهای مکتب تبریز است. بازار مولانا، بازار شمس تبریزی، بازار قطران، جایی به نام صائب و خیابانی به نام فردوسی تقریباً در یک محوطه نشان پاسداشت شهرداری تبریز از مفاخر بزرگ ادبی و عرفانی ماست. بر ترتیب با مسجد کبود و موزه تبریز میرسم. هر دو بسته است. ساعت 14:30 است و زمان دیدن از اماکن تاریخی تا ساعت 14 تعیین شده است. نومیدانه خیابان را پی میگیرم. خسته شدم. جایی چای می نوشم و دوباره اطراف را پیاده دور می زنم. می خواهم از وقت خود به نحو احسن استفاده کنم. در اینترنت آدرس انجمن ادبی تبریز را پیدا می کنم و مجتمع فرهنگی و هنری جنب بیمارستان 29 بهمن می روم. از اطلاعات ورودی مجتمع آدرس انجمن ادبی را می پرسم. طبقه اول اتاق 109. ما در افغانستان طبقه همکف را طبقه اول می گوییم و در ایران در حقیقت از طبقه دوم طبقه اول شروع می شود. از پله ها بالا می روم. اتاق 109 قفل است. از کسی می پرسم. می گوید که امروز کسی نیامده و معمولاً هر چند روز یک بار سر و کله شاعران پیدا می شود. دوباره به حوالی مسافرخانه بر می گردم. شب شده است. اما من می توانم خرید کنم. از دست فروشی دو جاکت برای خودم می خرم. در شهر کفش ایران نمی توان بدون خرید کفش به خانه برگشت. من با استاد آصف رحمانی که متخصص شناخت کفش خوب است دوی بعد از ظهر را در بازارهای مشهد گشتم و هر جا کفشی پسند کردیم بخت بد شماره پایم را نداشت. با استاد گفتم که این کفش را از تبریز خواهم خرید. روح الامین امینی چند دفعه با خنده می گفت کسی که برای خرید کفش با تبریز برود مرد خریدن کفش نیست. جای کیف فروشی را میابم و تصمیم میگیرم کوله پشتی بگیرم تا از شر پلاستیک راحت شوم. پس از چند دفعه اشتباه کردن خیابانها بالاخره مسافرخانه‌ام را پیدا می کنم. من به شدت در پیدا کردن آدرس ضعف دارم. با وجودی که امروز زمان بیرون آمدن از مسافرخانه خیلی سعی کردم که آدرس را به خوبی به خاطر بسپارم، باز هم نتوانستم براحتی مسافرخانه را پیدا کنم. وارد اتاقم شدم. مسئول مسافرخانه از من خواهش کرد که اتاقم را با همسایه که زنش آسم دارد عوض کنم. وسایلم را برداشتم و با اتاق جدید آمدم. وسایلم را از پلاستیک بیرون کشیدم و در کوله پشتی گذاشتم. نگاهی به اتاق انداختم و تازه متوجه شدم که مسافرخانه شمس تبریزی چون خود آن بزرگوار در ریاضت سختی به سر برده است. شوفاژی که فکر میکنم از زمان جنگ جهانی دوم بوده باشد چون دکوری در گوشه اتاق جا خوش کرده. دست میزنم. گرمای آن چون بخار یتیمی مانده در سرما زار میزند. پریز برق آن طوری آویزان است که هر لحظه احتمال برق گرفتن مسافر بیچاره متصور است. یخچالی رنگ رو رفته از برق کشیده شده آنجا با من پوزخند می زند. حمام و دستشویی که به زور یک نفر در آنجا میگیرد وضع بدتری دارد. شیر آب خراب شده و زیر آن آفتابه گذاشتند و آب از سر آفتابه سرریز شده است. سوسکی در همان حوالی جان باخته است. آینه چهره مرا مانند شبحی نشان می دهد. بر صورت باید با این وضعیت به قول هراتی ها گزاره کرد. می خواهم شامپو، صابون و ژیلتی بخرم و بعد از 2 روز به چهره صفایی بدهم. مسئول مسافرخانه می گوید می توانی از دکه روبروی خیابان بگیری و خودش محبت می کند تا سر کوچه می آید و دکه را نشانم می دهد. دکه فقط ژیلت دارد. به سوپرمارکتی در آن روبرو می روم و او شامپوی یک بار مصرف ندارد. ولی می گوید می توانم از داروخانه بگیرم. داروخانه هم نه شامپو دارد نه صابون کوچک. چند خیابان دیگر را هم می گردم و بالاخره موفق می شوم صابونی بخرم. اما شامپوی کوچکی نمی توانم پیدا کنم. خریدن شامپوی بزرگ را اسراف می پندارم. نمی خواهم 15,000 تومان هزینه کنم. با مسافرخانه بر می گردم. با آژانس مشهد پیام می دهم که برای فردا شب به مقصد تهران برایم بلیتی تهیه کند. بعد از چند لحظه عکس بلیت را برایم ارسال می کند. به حمام می روم. دوش حمام از خود حمام وضعیت بدتری دارد. دوش حمام آنقدر خساست به خرج می دهد که با وجود آب تقریبا گرم یخ می زنم. به 1000 بدبختی موفق می شوم که ریشم را ژیلت بکشم. هوای اتاق به شدت سرد است. پتوهای نامناسبی در اتاق وجود دارد که با چشم بسته هم نمی توان از آنها استفاده کرد. لباسهایم را می پوشم. خرید جاکت برای امشب نعمتی بوده است. کاش می توانستم کاپشن مناسبی هم پیدا می کردم که امشب بیشتر به کار می آمد. خلاصه که این اتاق مرا به یاد آن داستان عبید زاکانی می اندازد که شخصی خانه به کرایه گرفته بود. چوبهای سقف بسیار صدا می داد. با خداوند خانه از بحر مرمت آن سخن بکشاد. پاسخ داد چوبهای سقف ذکر خدا می کنند. گفت نیک است، اما می ترسم این ذکر به سجود بیانجامد. ساعت موبایلم را روی هشدار ساعت 7 صبح تنظیم می کنم تا فردا بتوانم جاهایی را که مشخص کردم بازدید کنم. حوله را دور پاهایم می پیچم. امشب نیز می گذرد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.